نخست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم رویا زمانی پیشکشتان می دارد.
تدریس دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده است. شمار از استادان پنتون این تصمیم را غیر عملی، ولی شمار آن را برای کارهای صنفی و عملی مؤثر می دانند. سمستر جدید پنتون‌های افغانستان قرار است که بر اساس فیصله تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان آغاز شود. بر اساس این فیصله، پس از این دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه هفته سر صنف پنتون حاضر خواهند شد. بر بنیاد این فیصله روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه بعد دانشجویان دختر و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه برای پسران دانشجو اختصاص یافته است. این فیصله رضایت و انتقادهای را نیز در پی داشته است. شمار از استادان به این نظرند که بر اساس این طرح دانشجویان فرصت کافی برای کارهای عملی دارند، اما شمار دیگر از استادان میگویند که با توجه به کمبود کادر عملی تطبیق پلان درسی پرچالش است. یونیسف یا صندوق بچه ملل متحد برای اطفال میگوید برای حمایت از آموزش هر طفل در افغانستان نهایت تلاشهای خود را انجام میدهد. سمورد مسئول ارتباطات این سازمان در افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یونیسف مانند 70 سال گذشته برای هر طفل در افغانستان کار خواهد کرد. ما تلاش های خود را تا زمانی که همه اطفال شامل درس و مکتب شوند متوقف نمی سازیم. یونیسف می گوید که برای حدود 200 هزار معلم معاش دو ماهه عاجل تدارک نموده و برای شاگردان بکس ها و دیگر مواد تدریسی داده است. این اداره ملل متحد افزود که برای شاگردان صنف ابتدایی 37 میلیون کتاب درسی توزیع شده است، ولی باید تلاش های بیشتر در این زمینه صورت بگیرد. ریچارد بنت گزارشگری ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بر پاسداری حقوق بشری افغانها جلوگیری از نقض و تضمین عدالت بین المللی تاکید کرده است. آقای بنت در توییترش نوشته است که من در کنار هم عزیزان غمگین افغان پس از حملات هولناک هفته گذشته ایستادم و نظارت و پیگیری تحقیقات و پاسخگویی ادامه خواهم داد. آقای بنت در حال بر نظارت و پیگیری حملات خونین هفته گذشته تاکید کرده است که در جریان آن ده ها غیر نظامی عمدتاً شهروندان شیعه کشته و زخمی شدند. یک هفته پس از حملات هوایی و راکتی نظامیان پاکستانی بر بخش‌های ولایت خوست و کنر، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید که به خاطر مصالح ملی این حملات را تحمل کردند. ملا محمد یعقوب امروز در مراسم نهمین سالروز مرگ ملا عمر رهبر پیشین و بنیانگذار گروه طالبان گفت که جهان در مقابله با حکومت این گروه قرار دارد و همسایگان افغانستانی سبب رنج و تکلیف میشوند. ملا یعقوب با اشاره به حملات اخیر نظامیان پاکستان در کنر هشدار داد که پس از این در برابر چنین حملات خاموش نخواهند نشست. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان تاکید کرد که تامین امنیت افغانستان و حفاظت از مردم این کشور از مسئولیت های این گروه است و برای بهبودی وضعیت تلاش خواهند کرد. بانک مرکزی افغانستان میگوید به خاطر ثبات پولی افغانستان در برابر اسعار خارجی امروز یکشنبه حدود 12 میلیون دلار را در بازار لیلام میکند. صابر مومن سخنگوی این بانک بر رادیو آزادی گفته است که این مبلغ به داوطلبی گذاشته شده است. در افغانستان بانک در هر چند روز یک مقدار دلار را در بازار میفروشد تا از یک سوی پول افغانی ثابت بماند و سوی دیگر بهای مواد خوراکی اولیه مثل گندم، برنج، روغن، شکر و مواد سوخت کاهش بیابد. برای نخستین بار پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، دو مقام ارشد سیاسی و دفاعی آمریکا از کیف دیدار خواهند کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه اعلام کرد که قرار است با مقام‌های آمریکایی در کیف دیدار کند. قرار است این دیدار امروز شنبه صورت بگیرد. تفصیل بیشتر را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
قصر سفید تا کنون سفر این دو مقام به اوکراین را تایید نکرده و وزارت‌های دفاع و خارجه آمریکا نیز از ابراز نظر در این مورد خودداری ورزیده‌اند. در صورتی که سفر آنتونی بلینکن وزیر خارجه و لوید آستن وزیر دفاع آمریکا امروز صورت گیرد، این نخستین بار خواهد بود که مقام‌های ارشد آمریکایی به دنبال سفر شماری از رهبران و مقام‌های اروپایی از کیف دیدن می‌کنند. در حال حاضر جنگ در اوکراین ادامه دارد و نیروهای روسی تلاش کردند تا بر تأسیسات تولیدی فلز در شهر ماریوپول که شمار زیادی از سربازان و غیر نظامیان در آن پناه برده اند هجوم ببرند. این شهر در جنوب اوکراین موقعیت دارد و اکنون حملات روسیه بر ماریوپول که در آن نیروهای اوکراینی به مقاومت ادامه داده اند افزایش یافته است. اوکراین میگوید که صدها سرباز و غیر نظامیان در این تأسیسات گیر مانده اند. در این حال مقام های حکومت اوکراین گفته است که یک حمله راکتی روسیه شهر بندری اودیسا در بحیره سیارا را هدف قرار داد که در نتیجه 5 تن جان باخته و 18 تن دیگر زخم برداشتند، اما این خبر به صورت مستقل تایید نشده است.
در یک خبر دیگر، دفتر نیروهای سرانوالی اوکراین میگوید که در جنگ غیر معجل روسیه در اوکراین دست کم 213 کودک کشته شده است. این دفتر امروز گفت که در این جنگ 389 کودک دیگر زخمی شدند. در همین حال والی منطقه دونتسک اوکراین گفته است که دو کودک امروز زمان جان دادند که ساختمانی که در آن زندگی میکردند بر اثر آتشباری نیروهای روسی منهدم شد. امروز مردم در فرانسه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای میدهند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فعلی و مارین لوپن رهبر حزب راست افراطی این دو نامزد دوره انتخابات هستند. بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی می شود که ماکرون برای یک دوره دیگر به عنوان رئیس جمهور فرانسه انتخاب شود. اگر او برنده شود، اولین رئیس جمهور در این کشور در 20 سال گذشته خواهد بود که برای بار دوم به کرسی ریاست جمهوری تکیه می زند. نریندرا مودی صدر اعظم هند امروز یکشنبه آوردن سال و توسعه را به جموں و کشمیر وعده داد. او این سخنان را برای اولین بار بین مردم در این منطقه پرتنش در حال بیان داشت که نزدیک به 3 سال قبل مقررات سختگیرانه در آنجا وضع شد. تدابیر امنیتی شدیده برای حضور مودی در روستای پالی در جموں که بخش جنوبی با اکثریت هندوها در این سرزمین را تشکیل می‌دهد سخنرانی کرد. آقای مودی در حالی که پروژه های جدید جاده‌ای و برق آبی را افتتاح می‌کرد و جمعیت جمع شده هزاران نفر همچنان گفت که حکومت وی تلاش خواهد کرد تا منطقه ناآرام را با توسعه و رفاه همراه کند. در مراسم روز یکشنبه پانچیاتی راج که روزی که به مناسبت دموکراسی مردمی برگزار می شود آقای مودی اشتراک کرده بود، هرچند کشمیر از سال 2018 بدون یک حکومت منطقه‌ای منتخب بوده است. اولین پرواز تجارتی یمنی که قرار بود امروز بعد از 6 سال تأخیر به خارج از پایتخت یمن صورت گیرد تا زمان نامعین به تعویق افتاد. دلیل این تأخیر را عدم دریافت مجوز از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفتند. حکومت یمن شورشان حوثی مورد حمایت ایران را مسئول این تعویق خواند و ادعا کرد که آنها سعی کردند تا طی این پروازها اعضای سپاه پاسداران تهران و گروه شبه نظامیان لبنانی حزب الله را به گروه قاچاق انتقال دهند. اعضای هم مقامات در صنعا ائتلاف را متهم کردند که میخواهد غیر نظامیان یمنی را در یک زندان بزرگ نگه دارد و رد مجوزها را نقض آتش بس گفته است. درگیری کشنده 7 ساله دولت تحت حمایت عربستان سعودی در یمن علیه شورشان شیعه حوثی باعث شده است تا صدها یمنی کشته و این کشور در آستانه قحطی قرار گیرد. مقامات امنیتی میگویند که کم از کم 12 پناهجو پس از آن که قایق‌هایشان در سواحل این کشور غرق شد، 12 پناهجو جان باخته و 10 نفر دیگر آنان ناپدید شدند. علی عیاری یک افسر گارد ساحلی تونس به خبرگزاری رویترز گفت که این افراد در نتیجه غرق شدن 4 قایقی که حامل 120 پناهجو بود و میخواستند از طریق دریای مدیترانه به ایتالیا بروند کشته و ناپدید شدند. آقای عیاری افزود که 98 پناهجوی دیگر از سواحل اسفکس تونس نجات داده شدند. سواحل اسفکس تونس در این اواخر به نقطه عظیمت پناهجویان مبدل شده که و فقر در افریقا و آسیای میانه فرار کرده و به دنبال زندگی بهتر در اروپا هستند. در ماه‌های اخیر ده‌ها نفر در سواحل تونس غرق شدند و عبور پناهجویان از تونس و لیبیا به سمت ایتالیا افزایش یافته است. شنونده‌های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
شنونده های عزیز، مشروع اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان روزهای تدریس دانشجویان دختر و پسر را جدا کرده است. شماری از استادان پوهنتون این تصمیم را غیر عملی، ولی شماری آن را برای کارهای صنفی و عملی مؤثر می دانند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
سمستر جدید دانشگاه های افغانستان قرار است که بر اساس فیصله تازه وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان ادامه یابد. بر اساس این فیصله پس از این دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه هفته سر صنف دانشگاه ها حاضر خواهند شد. بر بنیاد این فیصله روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه به دانشجویان دختر و روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه برای پسران دانشجو اختصاص یافته است. مولوی احمد تقی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان با فرستادن پیام به خبرنگاران گفت:
دیال پارت اختلاط با مکمل دول ختم سی.
برای اینکه اختلاط به کلی ختم شود، دانشجویان برای کار گروهی و عملی وقت داشته باشند و استادان بتوانند فعالیت‌های تحقیقی و آکادمیک انجام دهند. بر اساس پیشنهاد شورای علمی دانشگاه کابل، شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی فیصله کرد که از این پس روند درسی دانشگاه کابل و پلی تکنیک در هفته 3 روز برای پسران و 3 روز برای اوناس خواهد بود. این فیصله رضایت ها و انتقاد های را نیز در پی داشته است. شماری از استادان به این نظرند که بر اساس این طرح دانشجویان فرصت کافی برای کارهای عملی دارند، اما شماری دیگر از استادان می گویند که با توجه به کمبود کادرهای علمی تطبیق پلان درسی پرچالش است. علی سلطانی استاد پلی تکنیک کابل به صدای امریکا گفت که پیش از این پس از تحولات سیاسی زمان تدریس برای دانشجویان دختر و پسر پیش از چاشت و پس از چاشت اختصاص یافته بود که نتیجه مطلوب نداشت و کیفیت درسی افت کرده بود. اما آقای سلطانی در خصوص طرح تدریسی جدید دانشگاه ها گفت:
در طرح سه روز معلم به اندازه کافی میتونن هم با امرای استاد و هم کارهای لابراتواری و هم پروژه صنفی خود را کار کنن. به خاطر اینکه معلم دختر از 7:30 تا 3:30 هم با درسای خود مرسه و هم کارهای صنفی و هم پروژه و هم میتونه با استاد راهنمای خود در تماس باشه، مخصوصا پروژه دیپلم داشته باشه.
و گفته این استاد پلی تکنیک در این طرح سه روز مدت ساعت درسی نیز دو برابر شده است که میشود نصاب درسی را تا پایان سمستر با خوبی تکمیل کرد. برخی از استادان پیشین دانشگاه میگویند که جدول زمانی جدید برای تدریس دانشجویان دختر و پسر در روزهای جداگانه غیر عملی است، چون استادان دانشگاه ها کسانی که تا مقطع دکترا و ماستری و یا هم لیسانس بودند در نتیجه تحولات سیاسی اخیر افغانستان را ترک کردند. همچنان به گفته این استادان تطبیق این طرح برای استادانی که همکنون در دانشگاه ها تدریس میکنند نیز پرچالش است. نور آقا شریفی و سعید باقر محسنی استادان پیشین دانشگاه بلخ و کابل:
یکی بحث کمبود استاد است و مورد دوم کمبود منابع درسی و تطبیق نصاب است، چون در گذشته در هفته 18 کردیت باید دانشجویان درس میخواندن، حالا شما ای را میارین در سه روز مثلا تقریبا میشه 9 کردیت در 3 روز در هفته. یکی تطبیق یا نصاب درسی یک کار بسیار مشکل است که نمیتونه استادا او را به شکل درستش تطبیق بسازه.
تصمیم این که دانشجویان زن و مرد از همدیگر تفکیک شوند به اساس تجهیز جنسیتی فکر کنم به دلایل مختلف اجرایی نیست. دلیل اول اینه که تعداد استادان کمه، خصوصا خانوما، استادی که خانم باشه خیلی کمه. این باعث میشه که فشار بیشتر روی استادان وارد شه و ساعات بیشتر رو باید تدریس کنن.
پس از تحولات سیاسی در افغانستان در نیمه اگست 2021 میلادی تحصیل دختران در دانشگاه‌های دولتی نیز متوقف شد و با آغاز سال جدید تحصیلی در ماه حمل دانشجویان دختر دوباره اجازه یافتند به دانشگاه ها برگردند. قبل از طرح سه روز وزارت تحصیلات عالی طالبان زمینه را برای برگشت دانشجویان دختر و پسر فراهم کرد، اما صنوف مختلف از بین رفت و زمان تدریس دانشجویان دختر و پسر نیز به پیش از چاشت و پس از چاشت تقسیم شده بود.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره 11 دنبال کنید.
قرار است ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یک شنبه به وقت محل با وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده تسلیحات مورد نیاز اوکراین و زمان تسلیم کمک‌های دفاعی را مورد بحث قرار دهند. در جنگ روسیه با اوکراین نگرانی های اوکراین چیست و پیام وزرای خارجه و دفاع آمریکا با اوکراین چه خواهد بود؟ در مورد مصاحبه با آقای نعیم پویش دیپلمات سابق افغانستان انجام دادم که پیشکشتان میگردد. جناب آقای پویش، لطفا اگر روشنی بندازین که با انکشافات در منطقه بررسی شما از عملی شدن تعهدات آقای بایدن در قبال اوکراین چی خواهد بود؟
تعهدات اخیر رئیس بایدن با وجود از اینکه در میدیا انعکاس بسیار بزرگ داره، اما در اوکراین اطمینان کامل را به وجود نآورده که اوکراینی ها خواهند توانست به او تسلیحات مشخص کنا ضرورت دارن به اونا دسترسی پیدا کنن یا نه. خصوصا چیزی که اوکراینی ها ضرورت دارن تقویت قوای هوایی اوکراین و قوای ضد هوایی اوکراین هست که اوکراینی ها تقاضاهای بسیار بسیار مشخص در رابطه با سیستم های دافع هوا داشتن از غرب، دادن تیارات بیشتر داشتن از غرب، اما احساس میکنن که کشورهای غربی در مجموع در این راستا از خود یک کمک تعمل و تأخر نشان میدن.
در حال حاضر با این تحولات مدل جنگ به اصطلاح به نفع کی است؟
گرچه دفاع مردم اوکراین از اوکراین و ایستادگی رئیس جمهور اوکراین یک چیز استثنایی بود و روزها را هم شگفت زده کرد و همچنین جهان را در واقع بسیار در حالت تعجب قرار داد، اما در حال حاضر در جبهات جنگ پیشرفت به نفع روسا هست. روسا ماریوپول را تسخیر کردن، تانستن کرایمیا در سمت جنوب را مشخصا به منطقه دونباس که دو منطقه که تحت کنترل روس تبارها هست، اونجا که از تحت حمایت روسیه هستن که لوگانسک و دونتسک هست، این مناطق را تانسته به کرایمیا وصل بکنه و همچنان اودیسه را تحت تهدید جدی نظامی خود قرار داده که سمت جنوب است و اگر اودیسه را روسا بتونن تسخیر بکنن به احتمال قوی میتونن اوکراین را از دریای سیاه و از دسترسی به آبهای آزاد در واقع محروم بسازن. بنابراین و از جهت دیگه منطقه دونباس تقریبا به صورت کامل تحت کنترل روسا در آمده، گرچه بعضی مناطق به صورت قسمی گرفته میشه و پس داده میشه توسط طرفین، اما سرعت حرکت و سرعت تحکیم قوای روسی در سمت جنوب و سمت شرق بیشتر است و دلیل عمدهش ایست که در اونجا مردم عمدتاً روستابار هستند و حمایت از اونها از نیروهای روسی بیشتر است از سایر مناطق روسیه. بنابراین این مسئله است که زلنسکی بسیار بسیار به تشویش وادار کرده.
در پولی از اینکه روسیه به سرعت خود افزایش میده، به می ترتیب کمک ها و تسلیحات به اوکراین هم سریع است. تشویش اوکراین بیشتر در چیست؟
اوکراین تشویشش ایست که سرعت حمایت تسلیحاتی از اوکراین خصوصا اروپا بسیار پایین است و متناسب با میزان هزینه ها و مصارف تسلیحاتی جنگی اوکراین نیست. گرچه در مقیاس بیروکراسی امریکا و بیروکراسی غرب سرعت فوق العاده بالا بوده و تسلیحات در واقع چی از ایالات متحده امریکا و چی از متحدین ایالات متحده امریکا که امریکا در واقع رو پوش کرده بسیار زیاد بوده، اما باز هم ضرورت های یک جنگ بسیار کلان مثل جنگ اوکراین که اوکراین تقریبا از نظر مساحت به جمعیت معادل به افغانستان است، یک چیز یک گپ بسیار کلان است و هنوز یک پوش یک فشار بسیار جدیتر میخواهد. سوال زلنسکی است که چرا به جای اعلان 800 میلیون دلار مثلا 5 میلیارد دلار 10 میلیارد دلار چون بایدن اعلان نکرد که در واقع یک فشار بسیار جدی رو بیاره و اطمینان حاصل کنه اوکراین که ما میتونیم تا آخر سر حمایت امریکا حساب بکنیم. اما بر ترتیب باید یک واقعیت رو بپذیریم که حمایت از یک جنگ بسیار کلان با این سرعت بسیار زیاد، تسلیح کردن یک کشور مثل اوکراین با او عظمت با او نیروی نظامی بزرگ یک کار بسیار سخت است که امریکا در این قسمت از خود بسیار جدیت نشان داده تا به حال.
وزرای خارجه و دفاع امریکا در حال حاضر برای زلنسکی چی خواد گفتن؟ چی پیام خواد دادن از طرف امریکا؟
پیام از اینا در واقع نمیخواد بود که زلنسکی رو بتانن اطمینان بدن برش که ما امرایت هستیم و تعهدات ما تعهدات دائمی است با اوکراین یا حداقل طولانی مدت است با اوکراین و در قسمت عملی کردن تعهدات تسلیحاتی هم امریکا بسیار جدی است. فکر نمی کنم چیز بیشتر از این حال حاضر اونا بتانن بکنن، اما در این حال چیزی که اوکراین میتونه سر امریکا حساب بکنه حمایت امریکا در واقع در اروپا از اوکراین است. وادار کردن متحدین اروپایی امریکا به حمایت از اوکراین بی‌نهایت مهم است، به خاطر که شما می‌فهمین که اوکراینی‌ها سیستم نظامیشان به سیستم شوروی سابق است و اونا عمدتاً به تسلیحات روسی ضرورت دارند و این تسلیحات روسی بیشتر در کشورهای اروپای غربی، اروپای شرقی است که امریکایی‌ها همراهشان تعاملات بسیار نزدیک دارند. و مثلا فرض میکنیم در جنگ افغانستان یک مرمی رو به جای از اینکه از جهان دیگه بخرن به $5 از اونا میخریدن به $20، به این ترتیب میتونن حمایت از اینا از اوکراین جبران بکنن که امریکا باید با همین قاطعیت انمی تسلیحات از این کشورها بخره، بگیره، جمع بکنه و به اوکراین تسلیم بکنه و تنها گپای چیز نباشه، گپایی که هدف اساسی و نهاییش این باشه که افکار عمومی در امریکا شما چیز بکنین، قانع بسازین و به نوع نشان بدین که یک رهبری بسیار خوب در امریکا وجود داره که میتونه در اوکراین نقش عالی، در اروپا و در جهان نقش بسیار عالی بازه.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این میتوانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه ماهواره جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه ماهواره یاست دنبال کنید.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
همانطوری که شنیدید، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه اعلام کرد که قرار است با مقامات امریکایی در کیف دیدار کند. قرار است این دیدار امروز یک شنبه صورت گیرد. قصر سفید تا کنون سفر این دو مقام به اوکراین را تایید نکرده و وزارت‌های دفاع و خارجه امریکا نیز از ابراز نظر در مورد خودداری ورزیده‌اند. شرح بیشتر را از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این بخش هاکیست که مردم فرانسه روز یکشنبه در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور آرایشان را به صندوق‌های رأی انداختند. رأی دهندگان بین امانوئل مکرون رئیس جمهور میانه رو و مارین لوپن رقیب راست افراطی وی یکی را انتخاب می‌کنند. پیروزی مکرون در این رأی گیری او را به اولین رئیس جمهور فرانسه در 20 سال اخیر مبدل می سازد که برای دومین بار پیروز می شود. جزئیات گزارش های اسوشیتد پرس را در زمینه از همکار ما لیلا حبیب عظیمی می شنوید.
مردم پاریس روز یکشنبه پای صندوق های رأی رفتند تا نظر خود را در دور دوم انتخابات ریاست جمهوریشان بیان کنند. آنها می توانند بین امانوئل مکرون رئیس جمهور میانه رو و مارین لوپن رقیب راست افراطی یکی را انتخاب کنند. یکی از رای دهندگان جوان گفت با بحران ناشی از کووید 19 و با بحران اوکراین قیمت ها بالا می رود، به طور مؤثر شما را به فکر نیازهای واقعی خودتان می اندازد. جورج شنایدر 79 ساله باشنده پاریس گفت
که اروپا شود شوده فورت اونی کما
همه چیز برای ما متکی به اروپا است. ما کاملا به اروپا نیاز داریم که یک دست قدرتمند و متحد باشد، مانند زمان همگیری که همه متحد بود. اگر اروپا نبود ما واکسین نمی داشتیم. برخی از کشورها واکسین نمی داشتند، صرف کشورهای ثروتمند آن را می داشتند و بس.
حمایت لپن در میان رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در طول این دور مبارزات انتخاباتی به بالاترین سطح خود رسیده است. روز یکشنبه بستگی به این دارد که چه تعداد از مردم برای دادن رای شرکت خواهند کرد. همه نظرسنجی ها در روزهای اخیر مایل به سمت پیروزی مکرونند. با این حال اختلاف نسبت به رقیب ملیگرای 53 ساله او از 6-15% به طور کلی متفاوت است و متکی به نظرسنجی ها می باشد. نظرسنجی ها همچنین تعداد احتمالاً بی سابقه افراد را پیش بینی می کند که یا رأی سفید می دهند یا اصلاً رأی نمی دهند. برخی از رأی دهندگان هر دو نامزد را کنار گذاشته و یک رأی را انتخاب می کنند. رأی سفید ژان لوک میلانشون نامزد چپ افراطی محبوب ترین نامزد در میان رأی دهندگان دور اول او در حومه شمال شرقی پاریس بود. او در دهم ماه اپریل نزدیک به 60% آرا را به دست آورد، در حالی که بیش از 35% از رای دهندگان رای ممتنع دادند. امید حلومی، فروشنده 52 ساله یک غرفه، می گوید
در دوره اول به میلانشون رای دادم، زیرا او نظریاتی داشت که به من مربوط می شد و اکنون در دوره دوم این کار را نمی کنیم. هیچ انتخابی ندارد. این بین بدترین و کمتر بدتر است. ما دیدیم که مکرون چی را دوست دارد. او دوره خود را سپری کرده است و ما دیدیم که لوپن چی برنامه دارد. بنابراین هیچ چیز تازه ندارد.
حلومی علاوه می کند که با عنوان اقدام اعتراض آمیز و نشانه نارضایتی خود از مکرون و لپن، بدون توجه به ارائه رای سفید، به پای صندوقهای رای خواهد رفت. آقای مکرون رئیس جمهور فعلی حدود 16% آرا را به دست آورده و در حالی که لپن کم بیش از 9% آرا را کسب کرد. ماریان فوفونای 48 ساله و نماینده امور پذیرایی می گوید
ما از هیچ یک از کاندیدا حمایت نمی کنم. میلانشون کسی بود که واقعا به ما الهام بخشید. همچنان درست است که در حال حاضر من به سیاست علاقه زیاده ندارم، اما صادقانه بگویم ما از مکرون مایوس شدیم. او وعده های زیاده داد که با اونا عمل نکرد، بخصوص در مورد حومه شهرها، و بعد وقتی صحبت از لوپن میشه من در موقعیت نیستم که با اونا رای بدم. پس او همس و شما او را دارین.
نتایج رای گیری در فرانسه، کشور مجهز به سلاح هسته‌ای با یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان، میتواند بر درگیری در اوکراین نیز تأثیر بگذارد، زیرا فرانسه نقش کلیدی در تلاش‌های دیپلماتیک و حمایت از تحریم‌ها علیه روسیه ایفا کرده است و روز یک شنبه بستگی به این دارد که چه تعداد از مردم برای رای دادن شرکت می‌کنند. بسیاری از کسانی که انتظار می رود مکرون را انتخاب کنند، این کار را برای دور نگه داشتن لپن و نظریات او که بیش از حد افراطی و ضد دموکراتیک تلقی می شود انجام می دهند. هر دو نامزد در تلاشند تا 7.7 میلیون رای یک نامزد چپگرا را که در رای اول شکست خورده است جلب کنند. نظرسنجی ها همچنان تعداد احتمالاً بی سابقه افراد را پیش بینی می کنند که یا رای سفید می دهند یا اصلا رای نمی دهند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دست‌ها با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دست‌ها، منظورتون چیست؟
دست‌ها باید همیشه بعد از سلفا و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشنو رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله‌ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم 1 متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.